کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به شرایط کارگران و مزدبگیران زن در ایران اختصاص دارد. هر سال در روز 8 مارس 17 اسفند در سراسر جهان مراسمی برای روز جهانی زن برگزار می شود. این روز در ابتدا به این دلیل که جنبش زنان از دل جنبش کارگری بیرون آمد، روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 میلادی باز می‌گردد. در 8 مارس 1857 میلادی، کارگران زن کارگاه‌های مسوجات و پارچه‌بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدشان تظاهرات کردند که با حمله پلیس مواجه شدند. دو سال پس از آن تاریخ، کارگران زن اولین اتحادیه کارگران زنان را تأسیس کردند. همزمان با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن در کشورهای بسیاری تعطیل است و از آن از جمله به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. در ایران نخستین مراسم روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون نیز این روز از سوی فعالان زن و نیز تشکل‌های صنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان و مطالبات آنان می‌پردازند. در این حال مشکلات زنان کارگر مورد توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی قرار داشته است. یکی از بزرگترین مشکلات کارگران زن امنیت شغلی کمتر نسبت به کارگران مرد است که در کوچکترین بحران اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در قبال آنها کاملا مشهود است. در این ارتباط می‌توان به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرد که می‌گوید از 1,010,470 تن که طی یک سال اخیر شغل خود را از دست دادند، 347,618 تن مرد و 662,852 تن زن هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این آمار نوشت که در ظاهر به نظر می رسد زنانی که شغل خود را از دست دادند حدود دو برابر مردان هستند، اما با توجه به تعداد کم زنان شاغل عمق فاجعه آشکارتر می شود. این تشکل کارگری افسود مردانی که در این مدت شغل خود را از دست دادند در مقایسه با 19,953,000 مرد شاغل فقط 1.7% از آنان را شامل می شوند. اما زنانی که شغل خود را از دست دادند در مقایسه با جمعیت 4,327,000 زن شاغل در سال 98 مادر 15.3% از آنها هستند. یک مشکل دیگر آنکه کارگران زن در اغلب موارد با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند. این موضوع برخلاف مقابله‌نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در همین حال یکی از مشکلات کارگران زن خانگی که به کارهای مانند نظافت می‌پردازند این است که تحت حمایت قانون نیستند و حتی بیمه هم ندارند. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، بر این عقیده است که مشکلات این گروه از زنان بیشتر از سایر کارگران زن است.
به نظر میرسه سهم زنان کارگر خانگی از تبعیض، ستم و خشونت از سهم سایر زنان کارگر هم بیشتر باشه. تعداد زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستن از تعداد مردان بیشتره. خب همونطوری که برای مثال در کشورهای اروپایی این شغل بیشتر مهاجران در اون مشغول کار هستن، به این دلیل که مهاجران از نظر طبقاتی به عنوان گروه فرودست متاسفانه شناخته شدن، معرفی شدن، زنان هم به دلیل تبعیض جنسیتی به عنوان گروه فرودست در مقابل مردان معرفی میشن یا لا ارزیابی میشن و به همین دلیل هر شغلی که مزایای کمتری داشته باشه، دردسرهای بیشتری داشته باشه، خب طبعا در یک چنین بستری خب زنها بیشتر اون شغل رو عهده‌دار میشن یا جامعه اون شغل رو بیشتر بر عهده زنها میذاره. بحران اقتصادی که در روزهای کرونا هم به وجود اومد میتونه این مسئله رو تشدید کرده باشه، چون بسیاری از زنان کارگر شغلشون رو از دست دادن و مجبور شدن که به عنوان کارگر خانگی برای مثال نظافت و امور خانه مشغول کار بشن. صحبت از بیمه و حمایت‌های حداقلی وزارت کار درباره زنان کارگر خانگی اصلاً بی‌معنیه، برای اینکه اینها در این شغل از مزایای بیمه و این حمایت‌های حداقلی وزارت کار هم برخوردار نمی‌شن و این به هر حال این شغل رو دارن به ناچار میپذیرن، با وجود اینکه دستمزد این شغل بسیار کم هست و مردان اغلب این شغل رو نمیپذیرن، اما زنها مجبور میشن که این شغل رو بپذیرن. از طرف دیگه جامعه هم یا خود کارفرماها هم زنان رو بیشتر در شغل به عنوان کارگر خانگی میپذیرن تا مردان، برای اینکه میدونن که احتمال اینکه تحمیل بیشتری صورت بگیره در این شغل به زنان بیشتره، اما از تحمیل ساعت‌های کاری، حقوق و حتی رفتار با زنان میتونه خیلی همراه با کنترل و خشونت و تبعیض بیشتری باشه نسبت به مردان البته، و زنان هم ممکنه کمتر اعتراض بکنن نسبت به این موضوع، اصلا اعتراض نکنن به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارن.
خانم باقری شاد همچنین میگوید
یعنی زنان در شغل کارگری خانگی چشم داشته کمتری دارن، متاسفانه بیشترین کنترل و تسلط بر اونها وجود داره، بیشترین فرمانبرداری رو در این شغل به ناچار از خودشون نشون بدن و متاسفانه علاوه بر حقوق ناچیزی که میگیرن، ممکنه کارهایی مثل ساعت‌های کاری اضافه، ساعت‌های نامشخص، جابجایی وسایل بسیار سنگین که اصلاً ممکنه جز وظایف اون شغل نباشه به اونها تحمیل بشه، یا ممکنه هر زمانی اصلاً اخراج بشن، کارفرما نخواد که اونها رو به عنوان کارگر خانگی داشته باشه. و اینکه بحث احترام در این شغل هم مثلا یک بحث بی‌معنا به نظر میرسه، یعنی با عناوینی مثل حالا ممکنه داخل گیومه میگم ببخشید استفاده میکنم کلفت یا خدمتکار حتی ممکنه نامیده بشن، باشون اینطور ممکنه برخورد بشه که حتی به عنوان اونها رو یک شغل، یک کارگر قلمداد نکنن، بلکه اونها رو یک خدمتکار که وظیفه نظافت و تمیزکاری و انجام امور رو داره به هر حال به اون چشم بهشون نگاه بکنن. این مسئله البته درباره زنان کارگر خانگی که ایرانی نیستن یعنی هم صدق میکنه، یعنی وضعیت میتونه در همه جا همین طور باشه، به خصوص برای مثال زنان کارگر خانگی که مهاجر هستن مثلا از کشورهای شرق آسیا یا آفریقا به کشورهای دیگه‌ای مثل عربستان، قطر، اردن میرن برای اینکه به عنوان کارگر خانگی کار بکنن، اونها اصلا اختیاری برای اینکه جای زندگیشون رو تعیین بکنن حتی ندارن و همه اختیاراتی که اونها دارن به عهده کسی هستش که اینها براش در اون خونه کار میکنن. بعضی از اونها اصلا جای خواب مشخصی ندارن، فضای خصوصی خودشون رو ندارن، یک گوشه ای از خونه باید استراحت بکنن و بخوابن، ممکنه بسیار بیشتر از اون چیزی که وظیفه‌شون تعریف شده کار بکنن و دستمزد بالاتری هم حتی نگیرن. این بحثی نیستش که به جامعه ایران فقط محدود بشه، وضعیت زنان کارگر خانگی چه اونهایی که در کشور خودشون مشغول کار هستن و چه اونهایی که مهاجر هستن در همه جای جهان متاسفانه بسیار بغرنجتر از سایر زنان کارگر میتونه باشه.
به گفته یه فعالان کارگری، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار یکسان، حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق، ممنوعیت اخراج پس از این دوران، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله این مطالبات هستند. در همین حال چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 500 هزار تومان حق همسر و 150 هزار تومان حق اولاد از پیش ایدی زنان مشمول ایدی که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند حذف شده است. بر این اساس مزایای ایدی تنها به مردان تعلق می‌گیرد و برخلاف قانون کار و تامین اجتماعی و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری، ایدی زنان مشمول 1,600,000 تومان تعیین شده است و آنها از دریافت حق همسر و حق اولاد محروم شدند. همچنین در مورد بازنشستگان کارگری نیز وضع به همین شکل بوده است، یعنی زنان بازنشسته مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاه تنها نان آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها ایدی پایه به آنها تعلق می‌گیرد، یعنی بدون حق اولاد و یا حق همسر. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در شرایطی که الان یکی از بحث‌های روز اقتصاد در حوزه زنان بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمان‌های بین‌المللی و هم دولت‌ها دارن سعی می‌کنن در موردش قوانین رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل‌های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه‌های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه، بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته، چون زن‌ها وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگرهای ارزان در هر حوزه که وجود داشته باشن، حتی مدیران ارزان‌تر، معلم‌های ارزان‌تر، پرستارهای ارزان‌تر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه، زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از خواسته‌های مهم فمینیست‌ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000، حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر، برای اینکه دولت‌ها رو تحت فشار قرار بده، کارفرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قوانینی رو در نظر گرفتن برای اینکه این دستمزدها رو برابر بکنه و اگر که چنین تخطی صورت بگیره، چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفت توسط زنانی که در بی بی سی کار میکردن، بی بی سی اینترنشنال کار میکردن، که در یک حوزه هایی، در یک بخش هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبوده. یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین بحث هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما دقیقا در نقطه مقابل این روش ها و در نقطه کاملا مقابل این مسیر ایستادیم. کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که با وجود این که زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن، فقیرترین دهک اقتصادی در ایران 70% سرپرست های زن دارن، ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه، از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه، به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن، بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، خانواده هایی که تک سرپرست هستن، زنانی که سرپرست خانوار هستن و معمولا به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست، کل مبلغ اون ایدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه. اما اواخر بهمن امسال اعلام شد که صرفاً همون مبلغی که 1,600,000 هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره. خب این اعتراضات زیادی رو در بر داشت، ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد، به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه، اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای اینکه از حقشون دفاع بکنن و در مورد مستمریاشون بخوان اعتراض بکنن، در مورد شرایطشون بخوان اعتراض بکنن، و این در واقع تبعیضی که در موردشون صورت گرفته.
خانم گلرومی افزاید
ایران در قانون کارش یکی از قوانینی که داره اینه که اگر که در یک کارگاهی زن و مردی هر دو کارگر هستن، باید برای یک ساعت کار درآمد ساعتی مشابه به اونها تعلق بگیره. در چنین وضعیتی با همچین قانون کاری ما شاهد این هستیم که اساساً در مورد بحث دستمزد و در مورد بحث ایدی و حق اولاد می‌بینیم که زن‌ها همچنان کنار گذاشته میشن، چون رئیس خانواده نیستن و چون حق براشون در نظر گرفته میشه. یعنی نه تنها زنان تشویق نمیشن به اینکه وارد بازار کار بشن، بلکه با چنین تبعیض‌هایی زنان بسیاری ناامید میشن از اینکه بخوان وارد این بازار کار مردانه بشن، و زنانی هم هستن که تلاش میکنن برای اینکه در طبقات فرودست، دهک‌های فقیر جامعه، فرزندانشون رو کمک بکنن که بهداشت و سلامت و آموزش مناسب داشته باشن، ولی متاسفانه با این شرایط اونها هم امکان همچین برخورداری رو بر فرزندانشون نمیتونن مهیا کنن.
در این حال همان گونه که شنیدید، قوانین مربوط به کارگران زن در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد و نهادهای دولتی هم نسبت به اجرای آنها به نوعی بی‌تفاوت هستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا چند روز پیش نوشته بود فرق نمی‌کند که قانون مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره می‌کند.
ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصویب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند. که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا، و حتی قوانین متعدد مثل مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه که در بنگاه های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه و این مسئله خودش رو تو این قسمت ها بیشتر نمایان میکنه و راه فرار برای سودجویی و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه. حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زنان وجود دارند؟ میتوانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی که افراد کشور تأمین کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اعلام این که قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود زنان کارگر فاقد امنیت شغلی‌اند و اگرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می‌کند اما با بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می‌شوند. در این حال باید اشاره کرد زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج زنان را ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افزود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوع خود را تنها داور، مسئول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخص‌ها دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید
یکی از مدل‌های حاکمیتی در ایران تصمیم‌گیری‌هایی که معمولاً از قبل مشخص شده و تعیین شده است، اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفی‌کاری همراهه. برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران، درسته که علی ظاهر به تبعیت از مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره، اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار تصمیم گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی به همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده. اقتصادی که قریب به 90% در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه، خب در این اقتصاد دولت در واقع زینفعه و نمیتونه بیطرف باشه و صحنه‌گردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعا با دخالت دولت همراهه. نمونه این دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده. در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنن رو تنها 10% در نظر گرفته، در حالی که این کارگران تابع قانون کار هستند و طبیعتاً حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص می‌کنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه. اما دولت اینجا رأساً وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه آورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بیشتر از 10% نخواهد بود.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. علی حسین رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا ملی، گفت بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. پیشتر هادی عبوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در 5 نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این طرح تصمیم گیری شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی یک سری خیریه‌های اشتغالزایی است که با بهره کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عامل منفعه سود فراوانی می‌برند. این طرح در سالهای اخیر چند مرتبه از روی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه اشتغالزایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می‌شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند. اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین‌تر باشد، فرد کارگاهدار ترغیب می‌شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او منجر به اشتغال آنها خواهد شد. پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است.
موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بی‌طرفی در تعیین حداقل مزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه‌ای از سال 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو تهیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه. الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت مطرحه و اونطوری که عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفته، برای سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در 5 استان به اجرا در بیاد. اجرای این طرح خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجوده که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده، اما همین اندازه و همین حداقل‌های موجود هم نتیجه ده ها سال مبارزه کارگرانه. منطقه شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه. باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی، اتاق بازرگانی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری که عموماً متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستن سود بیشتر و بی‌اندازه میخوان و منطقه‌ای کردن دستمزد میتونه این هدف رو براشون فراهم بکنه. دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زدایی از مسئله تعیین مزد و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر بازتر میکنه.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد. این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانه های خود و نیز زندگی خانواده هایشان انتقاد کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و اون را اجرا کردند می افزاید:
ما اگر برگردیم به گذشته، خصوصی سازی هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن و سندرکار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار به اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن، این از جنبه سنت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دستندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردند. و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه، به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرند و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکسته‌تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم مثلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده، شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو، از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم.
آقای نوایی همچنین میگوید
اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و دهها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه و اینا رو ما شاهدش بودیم، یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها به کمیته انضباط کار احضار شدند. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر تحقق خواسته ها تاکید کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حمایت مجدد از اعتراض‌های کارگران برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و تحقق سایر مطالبات صنفی، اقدامات شورای اسلامی کار این شرکت در آنچه پیشبرد سرکوب کارگران توسط مدیریت و حراست نامید را محکوم کرد. پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.